سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین صلح حکومت افغانستان بدون کمک جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. اسرائیل هم از آمادگی برای آغاز عملیات در نوار غزه سخن میگوید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرد. قرار است سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برگردد. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز با یانس تورتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کرد. سخنگوی ناتو از طریق تویتر نوشته است که در این ملاقات آقای خلیزاد به متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد تلاش‌های جالی صلح افغانستان معلومات داد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان قبل از سفر به بروکسل از لندن دیدار کرد و با شماری از مقامات بریتانیایی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرده است. قرار است زلمه خلیزاد در این دور مسافرت تشکل تا 10 ماه اپریل سال جاری میلادی ادامه می‌یابد، از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز دیدار کند. قرار است عاطف مشغل سفیر افغانستان دوباره به شهر اسلام آباد برگردد. حکومت افغانستان آقای مشغل را روز سه‌شنبه بعد از آن از اسلام آباد به کابل برای مشورت فراخواند که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت ایجاد حکومت موقت در افغانستان یگانه راه حل مشکلات این کشور است. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنابراین ما پس از بحث و رایزنی زیاد روی مورد تصمیم گرفتیم سفیر ما دوباره و ادامه ماموریتش به اسلام آباد بفرستیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که پس از وضاحت وزارت خارجه پاکستان تصمیم گرفته است تا سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که اظهارات عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد افغانستان درست تعبیر نشده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
متاسفانه سیلاب تا این سبب مرگ دو کودک در ساحه مسلخ و همچنین با برآمدن خسارات هنگفت در ساحات زیادی از شهر و حتی بلسوریای ولایت هرات شده.
قبل از این مقامات ولایت فاریاب نیز گفته بودند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها 4 تن به شمول 2 کودک روز پنجشنبه در آن ولایت هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر نشده شرکت‌های مخابراتی در کابل خبر می‌دهد. سایر زلان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
که خود جناب وزیر صاحب مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این پروسه سهم داشتند و هزاران سیم کارت جمع‌آوری کردیم و در پهلوی ازی به فروشندگانی که در طرف سرک و یا هم در دکان‌های به شکل غیر مجوز همچون سیم کارت ها را می‌فروخت توصیه داده شد.
به گفته آقای زلان در جریان این کمپاین نمایندگی شرکت مخابراتی روشن در منطقه دی افغانان کابل به خاطر فروش سیم کارت های راجستر نشده مسدود شد و به شرکت های مخابراتی اتصالات افغان بی سیم و ام تی ان نیز توصیه شده است که از فروش سیم کارت های راجستر نشده خودداری کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. اداره زلزله سنج ایالات متحده ای امریکا یا USGS می گوید مرکز این زلزله در 270 کیلومتری شرق شهر کوچک سیوروکوریلسک در جنوب شرق روسیه در منطقه کمچاتکا در شرق دور قرار داشت. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارده ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است. یک قراردادی امنیتی سابق امریکا جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرم پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. هرالد تی مارتین 54 ساله به تاریخ 28 مارس در برابر یک محکمه در شهر بالتیمور امریکا حاضر شد و جرمش را پذیرفت. هرالد تی مارتین 2 سال قبل در قضیه بزرگترین سرقت اسناد محرم در تاریخ امریکا دستگیر شده بود و از سال 2016 میلادی به این سو زندانی است. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI میگوید زمانی که هرالد تی مارتین دستگیر شد در خانه وی انبوه اسناد و حدود 50 ترابایت ذخایر الکترونیک حاوی اسناد حکومتی به شمول اسناد خیلی محرم به دست آمد. سرانوالان امریکایی میگویند عملکرد هرالد تی مارتین خطر افشای اطلاعات خیلی محرمانه حکومت امریکا را به دشمنان این کشور به وجود آورده بود. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه اجرا کند. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت با آنکه جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما وی به اردوی آن کشور دستور داده است تا عساکر و وسایل نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کنند. افراد مسلح فلسطینی روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت در یک خانه در شمال تل ابیب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. بعد از این رویداد تیارات اسرائیلی حملات هوایی را اجرا کردند و فلسطینی ها بالای جنوب اسرائیل آتشباری کردند. درگیری ها پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. اسرائیل وضعیت نوار غزه را با دقت دنبال می کند زیرا روز شنبه نخستین سالگرد درگیری های خونین بین نظامیان اسرائیل و تظاهر کنندگان فلسطینی است. حماس هزاران تن را آماده ساخته است تا به این مناسبت در تظاهرات اشتراک کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را خواهید شنید. سرمفتش خاص امریکا برای در امور بازسازی افغانستان میگوید پس از تأمین سال حکومت افغانستان بدون کمک دوام نخواهد کرد، اما خبرهای خوش نیز وجود دارد.
The economy is a serious problem. Now the good news, and there is some good news. There's a lot of good news out of Afghanistan.
رئیس جمهور غنی میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است.
ترکمنستان سر پنالتی که رسیدیم است به مرمر نفتی مواد به بدل که
وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه قرغه در کابل نهالشانی کردند، اما برخی شهروندان کابل میگویند
سوء تغذیه یک حالت مرضی است و تشخیص سوء تغذیه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
فعلا در نال فروشی میخوایم یک نال بگیرم. چند روز پیشم در محل کار ما حشر کردیم و نهالشانی کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تأمین سال حکومت افغانستان بدون کمک مالی جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. جان سوبکو در یک گزارش تازه هشدار داده است که اگر ده ها هزار طالب به گفته وی خوب آموزش یافته و تا دندان مسلح به طور صلح‌آمیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح افغانستان به مراحل جدی آن رسیده است و مردم افغانستان به خصوص زنان و فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که با دستیابی به توافق صلح دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان از بین خواهند رفت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها را در راستای تأمین صلح در افغانستان شدت بخشیده است، اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که حکومت این کشور پس از توافق صلح بدون کمک جامعه بین‌المللی شاید دوام نکند. در گزارش گفته شده است که بهای صلح پایدار در افغانستان به اندازه زیاد خواهد بود که صرف کمک کننده های بین المللی می توانند آن را بپردازند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان جزئیات این گزارش را به روز پنجشنبه با خبرنگاران در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن شریک ساخت. در گزارش هشدار داده شده است که اگر حدود 60,000 طالب مسلح به طور صلح‌آمیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. زیرا در گزارش گفته شده آن ایده از طالبان که به صلح تمایل ندارند و یا می خواهند از صلح بهره گیری کنند، شاید دوباره به جنگ و یا چور و چپاول رو آورند. آقای سوبکو گفت که طی چند سال اخیر هیچ کاری در زمینه رشد اقتصادی افغانستان و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور صورت نگرفته است. این در حال است که به گفته وی انتظار می‌رود ده ها هزار طالب در نتیجه توافق صلح زندگی عادی را از سر گیرند. این خبر خوب است که روی منطقه و رشد اقتصادی تمرکز میکنیم، اما این در مرحله خیلی ابتدایی است. بیشترین اوقات و پول ما ضایع شد و ما در این بخش هیچ اقدام نکردیم و بیشتر پول ما در کارهای بیفایده مصرف شد، نه در بخش‌های حقیقی تا حکومت افغانستان بتواند روی ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز کند. به خصوص 60,000 طالب خوب مسلح و خوب آموزش یافته باید در نتیجه توافق صلح در جامعه مدغم شوند. سیگار در گزارش تازه‌اش خطرات را نیز برجسته کرده که با موفقیت گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان و پس از تأمین صلح در افغانستان این کشور با آن روبرو خواهد شد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در بخشی از اظهاراتش گفت پالیسی سازان باید این خطرها را نادیده نگیرند و در جهت جلوگیری آن روی پلانها کار کنند. آنچه ما در این گزارش می خواهیم این است که خطرات احتمالی را مطرح کنیم تا پالیسی سازان روی آن فکر کنند و شنیدیم که شماری از پالیسی سازان این کار را آغاز کردند. کنگرس در این مورد فکر کند، زیرا این طور امکان ندارد که یک روز پس از اعلان توافق صلح کار تهیه و ترتیب پلان آغاز شود. در گزارش سیگار همچنان آمده است که پس از موفقیت گفتگوهای صلح، قوای 300,000 نفری افغانستان در صورت عدم دریافت معاشاتشان ثبات این کشور را با یک تهدید جدی روبرو خواهند کرد. در این گزارش نیز آمده است که دوباره برخورد نامناسب در برابر زنان به طور سیستماتیک بعد از توافق صلح در افغانستان باعث کم شدن کمک‌های کنگرس آمریکا به افغانستان و کاهش حمایت مردم خواهد شد. سیگار این گزارشش را در حال نشر می‌کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هفته جاری دور تازه از سفرهایش را به شماره از کشورهای اروپایی، افغانستان و منطقه آغاز کرد. انتظار می‌رود که آقای خلیلزاد بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است تا در مقابل مواد نفتی به آن کشور سنگ مرمر صادر شود. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و فابریکه ذوب آهن گفت حکومت وحدت ملی تلاش میکند افغانستان از یک کشور وارد کننده به صادر کننده تبدیل شود. این در حال است که مسئولان فابریکه‌های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی میگوید در حالی که دیگران فکر میکنند اوضاع مبهم است، سرمایه گذاری تاجران افغان باعث جلب اعتماد دنیا میشود و زمینه کار فراهم میگردد. آقای غنی در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و فابریکه ذوب آهن گفت که تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارد کننده مواد صنعتی به صادر کننده مواد صنعتی مبدل شود.
ترکمنستان سر به نتیجه کی رسیدلیو؟
با ترکمنستان به نتیجه رسیدیم که در مقابل مواد نفتی با آن کشور مرمر صادر کنیم. از طریق آذربایجان بازار اروپا حالا برای ما باز است بر اساس کریدور لاجورد.
رئیس جمهور غنی گفت افغانستان محل واردات اجناس درجه دوم نیست و پس از این ضبط خواهد شد و همچنان افزود بازارهای خوب برای محصولات افغانی فراهم شده، از جمله بازار امارات متحده عربی و آذربایجان. آقای غنی در این نشست گفت دیگر نمی‌خواهد که کچالوی بامیان به پاکستان صادر شود و آن را به آذربایجان خواهد فرستاد. این در حال است که در سال 1397 صادرات افغانستان به خارج از کشور از 600 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار رسید. افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، آغاز روند صادرات به خارج از کشور از طریق بندر چابهار، بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، ایجاد راه‌های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان از دلایل عمده افزایش صادرات افغانستان بوده است. صادرات افغانستان را عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال اینها تشکیل می‌دهد. در این حال مسئولین فابریکه‌های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه به کشورهای همسایه ابراز نگرانی می‌کنند. نقیب الله رئیس فابریکه ذوب آهن میهن استیل:
اقدامات بی‌سابقه که رئیس در زمان شما صورت گرفته به خاطر جلوگیری از قاچاق آهن جای بسیار تشکر و حمایت است، اما بازم از بندر اسپینبولدک و بندر اگولنده پکتیا به شکل بسیار فجیع آهن قاچاق می‌شود. در این عرصه توجه شما را خواهان هستیم.
اما رئیس جمهور غنی گفت جلو قاچاق گرفته خواهد شد و افزود با سرمایه گذاری در ولایت های پکتیا، کاپیسا، لغمان، کنر و ننگرهار جلو قاچاق به کشورهای همسایه گرفته می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل. رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بر اساس برخی گزارش ها سیلاب های اخیر سکتور زراعت در افغانستان را با آزمون های جدی مواجه ساخته است. بر اساس معلومات اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد، 119,600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید پیش بینی می شود که سطح تولیدات زراعتی در این کشور در سال 1398 نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سیلاب های اخیر در افغانستان دهاقین را با آزمون های جدی مواجه ساخته است. سیلاب ها در ماه مارچ که در نتیجه آن حداقل 63 تن کشته شدند، حدود 12,000 منزل مسکونی را تخریب نموده است. بر اساس معلومات اداره هماهنگی مساعدت های بشری سازمان ملل متحد، 119,600 تن از این سیلاب ها متاثر شدند. به نوشته آژانس خبری رایترز، در نتیجه سیلاب های اخیر سال جاری یک سال پر از آزمون در عرصه زراعت در افغانستان خواهد بود و به طور خاص زرع گندم در این کشور خیلی متاثر شده است. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید ممکن است ساحات محدود در نتیجه سیلاب ها متاثر شود، اما در کل 2.4 میلیون هکتار زمین های آبی در سطح کشور وجود دارد و به طور مجموعی بالای زراعت تأثیر گذار نخواهد بود. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، با اشاره به وضعیت حاصلات زراعتی در سال آینده به رادیو آزادی گفت:
پیش بینی میشه که در سال 98 سطح تولید ما در تمام بخشا نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا بکنه، بر از اینکه چالش کمبود آب مثل سالهای گذشته در سال 98 وجود نداره. از نظر زراعت پیش بینی میشه که سال پربار محصولات زراعتی است، پیشرفت در تولیدات نسبت به سالهای گذشته ایجاد میشه، بر از اینکه در سال 97 با توجه به خشکسالی تقریبا 1 میلیون هکتار زمینهای للمی کشت نشد و باعث شد که سطح تولید غلجات 16% نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کنه.
بر اساس معلومات سازمان مواد غذایی سازمان ملل متحد یا FAO، افغانستان در سال گذشته 3.6 میلیون تن گندم تولید کرده است که یک کاهش 25% را از اوسط 5 سال گذشته نشان می‌دهد. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود 243 هزار تن در ولایات هرات، بادغیس و غور از مناطق اصلیشان بیجا شدند که به عقیده برخی کارشناسان این مسئله برای محصولات زراعتی بی تأثیر نخواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان با اشاره به تلاش‌های حکومت این کشور در مناطق متأثر از سیلاب‌ها می‌گوید:
وزارت زراعت در هماهنگی با وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات و سایر ادارات، حتی در جاهایی که زمین‌های زراعتی است، یک پروگرام کلان دیوارهای استنادی و گبیونی را آغاز کرده تا از تخریب بیشتر زمین‌های زراعتی جلوگیری بکنه و در عین زمان در ساحاتی که زمین‌های زراعتی تا فعلا و سبزخانه‌ای که در بخش زراعت بود تخریب شده مثل فرا و قندار، ما کمک‌های عاجل خود آغاز کردیم که با سازی میشه تمام زنا و در همین سال 98 ما شاهد تولیدات در همین مناطق بود.
زراعت 1/3 اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. این در حال است که 12% قلمرو این کشور قابل زرعنه است و ناامنی‌های موجود یک آزمون دیگر در برابر زراعت در این کشور محسوب می‌شود. و به گفته زلاتان میلیسیچ، رئیس برنامه غذایی سازمان ملل متحد، به دلیل ناامنی‌ها تعداد زیادی از دعاقین افغان نمی‌توانند دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با نگرانی برخی ها در مورد معامله احتمالی با گروه طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد داود ناجی، یک عضو اقلیت قوم هزاره، در جریان قتل عام دیگر افراد متعلق به این قوم در سال 1998 در شهر مزار شریف محصل بود. بنوشته روزنامه، ناجی حفر تونل ها از سوی خانواده ها برای پنهان شدن از گروه طالبان را بیاد دارد. روزنامه می نویسد در آن زمان بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد ناجی که حالا 45 ساله و رهبر یک جنبش سیاسی هزاره هاست، از این بیم دارد که مبادا در صورت بازگشت طالبان به قدرت در نتیجه دست یافتن امریکا و طالبان به یک معامله در جریان مذاکرات، کشتار دست جمعی بیشتر صورت گیرد. روزنامه می نویسد ناجی و بسیاری از هزاره های دیگر تشویش دارند که این گفتگوها ظلم و ستم به ارمغان خواهد آورد تا صلح. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، گفته که هنوز هیچ گونه توافق نهایی با طالبان صورت نگرفته است. روزنامه به نقل از توماس روتیگ، معاون شبکه تحلیلگران افغانستان، نوشته است نیاز است طالبان ثابت کنند که پالیسی ضد هزاره ها یا شیعیان را دنبال نمی کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در یک مطلب می نویسد که شماری از سربازان امریکایی با وصف زخم‌های شدیدی که در جنگ‌ها در افغانستان و عراق برداشته بودند زنده ماندند. روزنامه می نویسد اقدامات از جمله استفاده از بنداژهای خاص برای جلوگیری از ضایع شدن خون سربازان زخمی، رساندن به موقع خون به آنها و انتقالشان توسط طیاره از میدان جنگ سبب شده است تا آنها زنده بمانند. به نوشته روزنامه، این اقدامات منجر به جلوگیری از جان دادن 1500 سرباز در افغانستان و 2100 سرباز دیگر در عراق شده است. روزنامه می نویسد فیصدی سربازانی که پس از زخم برداشتن در افغانستان زنده ماندند از 2001 تا 2017 به 42% رسیده است. در ادامه آمده است که در عراق این آمار از 9% به 33% افزایش یافته است. روزنامه می نویسد در افغانستان از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت را به دوش گرفتند، شمار تلفات نیروهای بین المللی به ویژه امریکایی ها در افغانستان بسیار کم شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز چندین بار به این مسئله اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشته است که از سال 2001 به این سو 5400 سرباز آمریکایی در افغانستان و عراق کشته و 56763 تن دیگر زخمی شدند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه راه اندازی کند. این در حال است که فلسطینی ها به مناسبت سالروز درگیری های خونین در نوار غزه برای تظاهرات گسترده آمادگی میگیرند و مصر روی تمدید آتش بس بین حماس و اسرائیل تلاش میکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با آنکه تاکید میکند که جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما میگوید که به تازگی به اردو دستور داده است که سرباز و وسایل نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کند. نتانیاهو که دیروز پنجشنبه پس از بازگشت از یک قرارگاه نظامی اسرائیل در سرحد غزه و این افتتاح یک سرک جدید در شمال اسرائیل صحبت میکرد، گفت: ما کمربند امنیتی را در اطراف نوار غزه تقویت میکنیم. در این اواخر دستور دادیم که در جهت آمادگی برای عملیات گسترده قوای نظامی تقویت شود و تجهیزات اضافی فراهم شود. تمام مردم اسرائیل باید بدانند که اگر از ضرورت به عملیات وسیع نظامی احساس شود، ما آن را با قوت و مسئولیت آغاز میکنیم، اما پس از آن که دیگر امکانات نتیجه ندهد. افراد مسلح فلسطینی به روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت در یک خانه در شمال تل ابیب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. تیاره های اسرائیلی به دنبال این رویداد حمله های هوایی را اجرا کردند و فلسطینیان بالای جنوب اسرائیل آتش بری کردند. اسرائیل سپس حضور نظامیش را در نزدیک غزه تقویت بخشید. اما درگیری ها از روز چهارشنبه به این طرف پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. به اساس گزارش ها میانجی های مصری دیروز به سوی اسرائیل حرکت کردند تا با مقام های اسرائیلی روی پلان آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس بحث کنند. اسرائیل وضعیت در نوار غزه را با دقت زیر نظر دارد، زیرا روز شنبه اولین سالگرد درگیری های خونین میان نظامیان اسرائیلی و مظاهرچیان فلسطینی است. حماس هزاران نفر را آماده کرده تا به این مناسبت در تظاهرات اشتراک کنند. اما یک مقام گروه حماس گفته است که اگر در گفتگو میان اسرائیل و میانجی های مصری در مورد آتش بس پیشرفت شود، فلسطینیان شاید تظاهرات نکنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلمین اسکولی تعلق هستم. ما نمایندگی از چندین معلم خواهشمند هستیم از دولت که زمینه تحصیلات و را برای معلمین چهارده پاس مساعد کند، زیرا این معلمین چهارده پاس با 6000 معاشی که برشان میدن نمیتونه زندگی خویش را تامین بکنه و یک معلم لیسانس حداقل 10000 معاش داره، برای از او یک چیز میشه زندگی خود را کماکان تامین میکنه، ولی این معلمین چهارده پاس نمیتونه با 6000 معاش زندگی خویش را تامین کنه. لطفا از دولت خواهش مندیم که زمینه تحصیلات عالی را برای ما مساعد کنه. و سلام.
سید خان فروتن از وقت بلدستان شما زحمت دارم. یه حقیل پاندهتان مسلمی و غیر مسلمی در اثر ریزش برفای زمستانی کاملا از بین رفتن و در واقع یک زایه بزرگ اقتصادی برای مردم ولسوالی در این مسئله متاسفانه حوادث طبیعی را قسمت مشکلات مردم تانوزی توجهی نکرده و خواست ما از شما همیست که بالای مرجع مربوطه فشار وارد بکنید تا اونها همین مشکلات مردم را از نزدیک یک بار بیان دیدن بکنن و یک رسیدگی شود. خلاص.
بله، یک شخص از کارتمیدوان اولسوالی جهان نورات باید بسستم. اولسوالی ما در مدت 6 ماه میشه که در حالت تحریم قرار داره، مردم بسیار در حالت بخیمی هست. دولت هم هیچ توجه نمی کنه. شما خوشمندن که ایر برای شما برسانیم. بعض اوزای مناطق بسیار پیچیده و خراب است. جنگ هم ادامه داره. بالاخره 6 ماه میشه اولسوالی ما بسته است. مریضا دوا نمیافه، مردم از گرسنگی بسیار به حالت پریشانی هست. اینه دیگه، خود شما درک کنین. با سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز با یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کرد. قرار است عاطف مشعل سفیر افغانستان دوباره به شهر اسلام آباد برگردد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر ناشده شرکت‌های مخابراتی در کابل خبر می‌دهد. یک زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. یک قراردادی امنیتی سابق امریکا جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرم پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کند. ماموریت یانس ستولتنبرگ به حیث سرمنشی پیمان ناتو الا سال 2022 میلادی تمدید شد و یک محکمه امریکا میگوید حکم محکمه در مورد ماریا بوتینا یک شهروند روسیه در ماه اپریل اعلان خواهد شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه خرقه در کابل نهالشانی کردند. مسئولان این وزارت از تلاش‌های حکومت برای سرسبزی شهر کابل به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا اطمینان دادند. اما باشندگان شهر کابل از آلودگی هوای این شهر شکایت داشته، خواهان تلاش‌های بیشتر حکومت در این زمینه شدند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن فصل بهار برای سرسبزی و نهالشانی شهر کامل کمر بستند و زمین را بیل می زنند. شهری که آلودگی هوای زبانزد خاص عام است و حتی به سطح جهان در آلودگی شهرت دارد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری در همکاری با اعضای جامعه مدنی در تپه های بند قرغه کابل با پخش موسیقی و کف زدن ها نهالشانی می کنند. در این محل بر علاوه مسئولان وزارت زراعت، برخی از باشندگان کابل نیز به چشم می‌خورند. آنان از آلودگی هوای کابل و از بالاهای آن بسطو آمدند و انتظار یک شهر سرسبز را می‌کشند. محمد اشرف 55 ساله است که علاقه دارد تا کشورش را به دور از زباله و آلودگی ببیند.
اتر ما به سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
این تنها محمد اشرف نیست که از آلودگی هوای کابل و موجودیت زباله ها شکایت دارد. سال گذشته یک نهاد آمریکایی شهر کابل را به عنوان آلوده ترین ده شهر جهان معرفی کرد. در بررسی این نهاد آمده بود که پس از کابل شهر لاهور پاکستان، آلن باتور مغولستان، داکای بنگلادش، کلکته و نوی دهلی هند هوای آلوده داشته و سه شهر چین نیز از ده شهر آلوده جهان خوانده شده بود. اما اختر محمد نیکزاد، مسئول ارتباطات و آگاهی عامه پروژه کمربند سبز وزارت زراعت، میگوید که یکی از راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا سرسبزی شهر است.
یکی از راهکار مناسب که میتونه آب‌های زیرزمینی را ریچارج کنه و در عین زمان آلودگی هوا را کاهش بده، او عبارت از گسترش و ایجاد فضای سبز شهری است.
غلام محمد ملکیار، کارشناس محیط زیست، میگوید در آلودگی هوای کابل مردم نقش بیشتر دارند.
تشکیک مسای مردم در قسمت کنترل آلودگی هوا بسیار رول دارد، اما قدری که در قسمت انتشار آلودگی ها و بلند رفتن آلودگی رول دارد، اما قدر میتونه در قسمت پایین آوردن و کاهش آلودگی هم رول کلیدی را بازی کنند.
سالهای گذشته نیز مسئولان حکومت و نهادهای مختلف به شمول مردم عام نهالهای را در کابل غرس کردند، اما دیده می شود که بیشتر این نهالها به سبب عدم مراقبت درست دوباره خشکیده و از بین رفتند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با بعد از تلفن های موبایل و ساعت های هوشمند، هکنون حتی چاینک های هوشمند نیز به دسترس کسانی قرار گرفته که می توانند از آن چای بنوشند. این چاینک های هوشمند که به نام تپلو یاد می شوند ویژگی های خاص داشته، حتی ضربان قلب را هم نشان می دهند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند. با ختم این مطلب، برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آنها را با هم می شنویم.
به آن عده از کسانی که نوشیدن چای را دوست دارند، خبر خوش این است که اکنون می توانند چایشان را در چاینک های هوشمند دم کنند. کار این چاینک های هوشمند نه تنها دم کردن چای است، بلکه درجه حرارت آب جوشی که در آن ریخته می شود را نیز مشاهده می توان کرد. این چاینک های هوشمند تحت نام تپلو ساخته شدند و مدت دم کردن چای را نیز کنترل می کنند. در هر یک از چاینک های هوشمند تپلو یک دکمه وجود دارد که اگر فشار داده شود ضربان قلب را نیز نشان می دهد. این چاینک های هوشمند بر اساس تقاضا ساخته می شوند و با بطری کار می کنند. یکی از ویژگی های دیگر این چاینک های این است که با آسانی قابل انتقال بوده و حتی می توان آن را در کمپیوتر نیز وصل کرد و می توان با دانلود کردن اپلیکیشن مربوط به این چاینک های هوشمند پروسه دم کردن چای را در موبایل خود تعقیب نمود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروز ما سوی تغذیه اطفال است. که سوی تغذیه چی هست؟ چرا اطفال به این مشکل دچار میشن؟ خطرات سوی تغذیه چی هست؟ و چه باید کرد که اطفال به سوی تغذیه مصاب نشن؟ این سوالات است که با مهمان برنامه مطرح میکنیم. مهمان برنامه ما محترمه دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف است. دکتر صاحب خوش آمدین، و در آغاز اگر بگوین که سوی تغذیه چی هست؟
سلام به شما و شنونده های محترم شما. وقتی که کلمه سو میایه یعنی یک حالت ابنرمال، یک حالت و این میتونه که سوی تغذیه به زیاد تغذیه باشه و یا ارتباط میگیره و هم میتونه به کمبود مواد غذایی باشه. ولی از آنجایی که خب کشور ما در یک اردو بودش داره، ولی موضوع امروزی ما بیشتر برمیگرده به کمبود مواد غذایی. سوی تغذیه از بود عدم گرفتن کافی مواد غذایی است. به او خاطر ما میخوایم بحث های ما امروز بیشتر به مو طرف جهت پایین بودن سوی تغذیه، یعنی کمبود گرفتن کافی مواد غذایی برمیگرده. سوی تغذیه به گرفتن ناکافی مواد مغذی در نزد افراد میباشه.
آمار ارقام چقدر است؟ مثلا سالانه چقدر طفل به سوی تغذیه دچار میشن؟
خب در قسمت امی کمبود یا سوی تغذیه هم باز ما دو تعریف داریم. یکی کمبود سوی تغذیه به شکل مزمن است که در این حالت یعنی طفل غذا میگیره ولی غذای ناکافی میگیره، رشد مینماید ولی رشدش ناکافی میباشه. این چنین اطفال به شکلی هستن